بسم الله الرحمن الرحیم. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او، نقش براب است بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت سوم از غزل 29 دیوان غزلیات لسان القیب شیراز نکاتی رو در باب دیده گریان و ناتوانی تحریر خیال خط او بر این دیده بیان کردیم. شرحی که در این باب ختمی لاهوری دارد و در متن شروح عرفانی یا تأویلی این بیت قرار می گیرد این است که از دیدگاه ختمی لاهوری خط در مصرع دوم بیت سوم به نحوی اشاره به حقیقت مطلقه است و نقش بر آب کنایت از سرعت زوال که طالب را موجب وبال است. به یک عبارت و به زبان ساده تر از دیدگاه ختمی لاهوری در مواردی از سیر و سلوک و احوال طریقت ترک ادبی صورت می گیرد یا ذنبی صادر می شود، سالک دچار گناهی کوچک می شود یا رعایت آدابی که بر او لازم بود و واجب ترک رعایت ادب می کند، ترک آداب می کند و همین سبب وبال و به یک عبارت حرمان و تأسف و افسوس سالک می شود. بنا به این نظر این افسوس و حسرت دیده را گریان می کند، یعنی اگر افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، اگر دیده به گریه در می آید و پهنای صورت را اشک فرا می گیرد، این بدان دلیل است که به واسطه صدور آن گناه یا ترک آن ادب و آداب یار غیبت گزیده، فرقت گزیده و این دیده گریان خود نشانی از این فراق است که البته جواب آن ترک آدابی است که از سالک سر زده است. از دیدگاه ختمی لاهوری گریان شدن دیده و سرازیر شدن اشک هم به نحوی بیانگر نوعی هوشیاری است، نوعی آگاهی است که چه غفلتی واقع شده است. اشک آنگاه سرازیر می شود و دیده آنگاه گریان می شود که سالک و عاشق واقف شوند بنا به غفلتی که کرده اند یار غیبت گزیده است، یار را از دست داده اند. این گریه تصویر نوعی هوشیاری و خروج از آن سرمستی وصل است که در حضور حضرت دوست چه خمر بهشتی و چه خمر انگوری هر دو یکسان می شود. خروج از آن فضای مستی که به واسطه صدور زن بیرخ داده است، دیده را گریان می کند و این دیده گریان تصویر نوعی از غفلت رستن است، نوعی رسیدن به ساحت هوشیاری و بیداری و آگاهی نسبت به آن ترک ادب و آداب است. مثالی که ختمی لاهوری در باب تبیین این معنا به نقل از رساله قشیریه می آورد بسیار لطیف است و بجا، و این روایت چنین است که روزی جنید با زوجه خود نشسته بود که شبلی به خانه اش در آمد. زوجه جنید خواست که پنهان شود. جنید فرمود که نشسته باش که شبلی را اصلا از تو خبری نیست. این نشان همان مستی مطلق است. فرمود که نشسته باش که شبلی را اصلا از تو خبری نیست. پس جنید با شبلی سخن می زد. در این ضمن شبلی گریستن آغاز کرد. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان. تحریر خیال خط او نقش برآمد است. در این ضمن شبلی گریستن آغاز کرد. همین که شروع در گریه کرد، جنید زن خود را گفت که پنهان شو که شبلی از غیبت هوشیار شده است، آگاه شده است. این که سالک در می‌یابد که تحریر خیال خط او، که تثبیت خیال خط او دیگر ممکن نیست به واسطه آن ترک ادب و آدابی که رخ داده است. نکته دیگر در این باب مسئله خمر است. در بیت دوم، گرچه ما بحث در باب بیت اول و دوم را پشت سر گذاشتیم، اما چون در این مجلس از این معنا سخن گفتیم که شربتی که خداوند به عاشق خود می‌دهد، به سالک طریقت خود می‌دهد و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یا همان خمر بهشتی، شخص سالک و عاشق و عارف را به یک مستی مطلق می‌برد که البته این مستی عین بیداری و عین حقیقت یا رؤیت حقیقت است. در اصل در این باب مولانا در مثنوی دفتر ششم و در شرح روایت مشهوری که از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود دارد، بحث بلندی در باب این شراب بهشتی یا سقاهم ربهم شرابا طهورا دارد. پس در دفتر ششم ذیل این معنا که استدعای امیر ترک مخمور مطرب را به وقت صبوح و تفسیر این حدیث که ان لله تعالی شرابا اعده لاولیائه، که خداوند شرابی دارد که آن را مهیا نموده است از برای اولیای خود، ان لله تعالی شرابا اعده لاولیائه اذا شربوا سکروا و اذا سکروا تربوا و اذا تربوا تابوا و اذا تابوا زابوا و اذا زابوا خلصوا و اذا خلصوا طلبوا و اذا طلبوا وجدوا و اذا وجدوا وصلوا و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبه. این اصل حدیث است. اما در مثنوی ان لله تعالی شرابا اعده لاولیائه اذا شربوا سکروا و اذا فکروا تابوا الی آخر حدیث آمده و بعد می در خم اسرار بدان می جوشد تا هر که مجرد است از آن می نوشد و بعد قال الله تعالی ان ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. سپس می آورد این می که تو می خوری حرام است، ما می نخوریم جز حلالی، جهد کن تازه نیست هست شوی و شراب خدای مست شوی. همه اینها به یک عبارت در عنوان این ابیات است، از ابیات نیست، به یک معنا ابیاتی که پس از این قرائت میکنم همه در شرح این عناوین است که با حدیث امیرالمؤمنین آغاز میشود، بیتی بیان میشود، آیتی از قرآن در سر لوحه این معنا قرار میگیرد و سپس دو بیت. اما اصل ابیات مثنوی این است: اعجمی ترکی سحر آگاه شد و از خمار خمر مطرب خواه شد. برگردیم به آغاز غزل که ما راز خیال تو چه پروای شراب است، خمگو سر خود گیر که خمخانه خراب است. اعجمی ترکی سحر آگاه شد و از خمار خمر مطرب خواه شد. مطرب جان مونس مستان بود، نقل و قوت و قوت مستان بود. مطرب ایشان را سوی مستی کشید، باز مستی از دم مطرب چشید. آن شراب حق بدان مطرب برد، وین شراب تن از این مطرب چرد. هر دوگر یک نام دارد در سخن، لیک شتان این حسن تا آن حسن. اشتباهی هست لفظی در بیان، لیک خود کو آسمان تا ریسمان. اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گبر و مؤمن در تن است. جسم ها چون کوزه های بست سر، تا که در هر کوزه چبود آن نگر. کوزه آن تن پر از آب حیات، کوزه این تن پر از زهر ممات. گر به مظروفش نظر داری شهی، ور به ظرفش بنگری تو گمرهی. لفظ را ماننده این جسم دان، معنیش را در درون مانند جان. دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود. پس نقش لفظ های مثنوی، صورتی زال است و حادی معنوی. اینجا نسبتی ایجاد می کند مولانا بین مثنوی خود و همچنین قرآن، که پیغمبر فرمود که کین قرآن زدل حادیه بعضی و بعضی را مجل. نسبتی ایجاد میکند، تکرار میکنند، میان مثنوی خود با قرآن، که همچنان که آیات قرآن به نقل از پیامبر برخی را حادیث و برخی را مزل، پس نقش لفظهای مثنوی صورتی زال است و حادی معنوی. مثنوی را با قرآن در یک ظرف قرار داده مقایسه میکند. الله الله چون که عارف گفت می، پیش عارف کی بود معدوم شی. فهم تو چون باده شیطان بود، کی تو را وهم می رحمان بود. این دو انبازند مطرب باشا، این بدان و آن بدین آرد شتاب. پرخماران از دم مطرب چرند، مطربانشان سوی میخانه برند. آن سر میدان و این پایان اوش، دل شده چون گوی در چوگان اوش. حال از دیدگاه جناب مولانا میان خمر بهشتی با شراب انگوری در لفظ اشتراک وجود دارد و این اشتراک لفظ چه بسیار رهزن جان و حقیقت ادراک و آگاهی است. هر دو گر یک نام دارد در سخن، لیک شطان این حسن تا آن حسن، و این را پس از این بیت می آورد، آن شراب حق بدان مطرب برد، وین شراب تن از این مطرب چرد. و بسیار انذار می دهد و هشدار می دهد که مبادا اشتراک الفاظ رهزن رؤیت حقیقت معنا شوند و جان و دل را از حقیقت معنا محجوب دارند و به یک عبارت حقیقت را از دل و جان غایب گردانند. به هر حال در سه بیت نخستین غزل 29 به ویژه خمگو سر خود گیر که خمخانه خراب است، و پیش از این گفتیم که این خرابی ایهام دارد، از یک سو به معنای حقیقت مستی است، چون بسیار حافظ از مفهوم خراب و شعرهای دیگر در بیان مستی استفاده کرده اند، و هم خمخانه رو به ویرانی است چون مشتریان خود را از دست داده است. اما آنچه مهم است در سه بیت نخستین به ویژه دو بیت اول، شاعر و سالک در متن یک مستی به شکل دت سرخوشند که در آن ساحت در متن وصال یار همه چیز را فراموش کرده و حتی قدرت عقل بر تمایز را که میان خمر بهشتی و خمر انگوری می نهد، یا قدرت تمایز عقل را نیز فرو گذاشته و از برای او این و آن مطلق یکسانند. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. در این ساحت چون حضرت دوست وجود دارد، هر عذابی مطلق عین عذاب است. اما اگر دوست نباشد، اگر یار نباشد، هر شربت عذبی عین عذاب است که پیش از این در این باب سخن گفتیم. و اما بیت چهارم، بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. شرح اول و معنای اول این که منزل خواب را میتوان چشم گرفت، زیرا مستند به اصل پیوست معنوی و بنا به دیده گریان یک، و بنا بیدار شو ای دیده و تقابلی که میان منزل خواب با بیداری وجود دارد. در شرح اول این منزل خواب چشم تفسیر می شود. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است، یعنی در چشم است. یک روایت است که آن را انشاءالله شرح. و شرح دوم منزل خواب را عالم می گیرد. زین سیل دمادم که در این منزل خواب است، یعنی در این عالم است. این عالم به یک عبارت بستر قنودن انسان است، بستر خواب بودن انسان است، بنابر آن روایت لطیفه شریفه که الناس و نیامون فاذا ماتو انتر، مردمان خوابند چون بمیرند بیدار میشوند، و به همین دلیل و از همین رو حضرت رسول اکرم فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آن که شما را بمیرانند، بمیرید پیش از آن که شما را به بستر مرگ بدون اراده خود فرو قلدارند. الناس و نیامون، مردم خوابند، یک وجه روایی از این سیل دمادم که در این منزل خواب است است، و بیان دیگر و شرح دیگر همان است که در ابتدا عرض کردم که مستند به بیت قبل و همچنین مصرع اول بیت چهارم، منظور چشم است که منزل خواب است. ابتدا معنای اول را باید مورد توجه قرار داد، اما قبض زمان زنگ پایان مجلس است، فلذا شرح این معنا را انشاءالله می سپاریم به مجلس پسین. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپاریم.